سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. در این مجله نیم ساعته برایتان مطالب داریم، اما نخست خبرها را بشنوید. شماری از منابع آگاه شبکه خبری طلوع نیوز گفتند که سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، به حیث سرپرست سفارت افغانستان در دوحه که در کنترل طالبان قرار دارد مقرر شده است. طلوع نیوز روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق از قول منابع همچنان نوشته که محمد نعیم، سرپرست سابق سفارت افغانستان در دوحه، به حیث معاون اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان منصوب شده است. از آگست 2021 که طالبان بر افغانستان تسلط دوباره یافتند، حکومت آنها را هیچ کشور جهان به شمول قطر به رسمیت نشناخته است. اما قطر در زمره محدوده کشورهایی است که کنترل سفارت افغانستان در شهر دوحه را به طالبان واگذار کرده است. در حالی که طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان در آگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، خبرگزاری باختر تحت کنترل این گروه از گشایش یک مکتب جدید دختران در قریه دشت سفید ولسوالی کهمرد ولایت بامیان خبر داده است. بر اساس خبرگزاری باختر، بنیاد خیریه ارغوشه پروژه اعمار این مکتب را تمویل کرده است. بانک حکومت طالبان تاکید میکند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده، اما از آگست 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران وضع کرده. تیم فوتبال ابو مسلم فرا در چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مقام قهرمانی را به دست آورد. در آخرین روز مسابقات این لیگ، روز سه‌شنبه، دو مسابقه برگزار شد. در بازی اول تیم فوتبال خراسان فاریاب 3-2 در مقابل تیم عدالت فرا برنده شد، ولی مسابقه تعیین کننده قهرمانان این لیگ بین تیم‌های اتک انرژی و استقلال کابل برگزار شد. تیم اتک انرژی که در دو دوره قبل قهرمان این لیگ بود، 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و گل کمتر مقام نایب قهرمانی را به دست آورد. تیم ابو مسلم فرا یک بار دیگر در سال 2022 مقام نایب قهرمانی این لیگ را داشت. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه موج از حملات را بر سراسر کرانه غربی اشغالی انجام داده که در نتیجه آن حداقل 3 فلسطینی به گفته اردوی اسرائیل شبه نظامی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حملات یک روز پس از کشته شدن 3 اسرائیلی در نتیجه تیراندازی بر یک موتر سرویس در شمال کرانه غربی صورت گرفته است. حماس در اعلامیه از این حمله ستایش کرده، اما مسئولیت آن را به عهده نگرفته. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است، و اینکه آزمایشگاهی که توسط نیروهای اوکراینی برزیل اداره می شود، اداره ضبط کننده های پرواز طیاره شرکت هوایی آذربایجان را که در ماه گذشته سقوط کرد و مقامات قزاقستان که در مورد سقوط این طیاره تحقیق می کنند ارسال کرده است. فهرست داشته های این برنامه: حکومت پاکستان میگوید که مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی اقامت از این کشور اخراج نخواهند شد، اما مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد از بازداشت و همچنان اخراج آنها سخن میگوید. اما آگاهان در این مورد چی میگویند؟
نظر به قوانین بین‌المللی، مهاجرین باید داوطلبانه و طی یک برنامه کاملا مشخص عمران شده به کشورهایشان.
همزمان با فصل سرما، برخی از کارگران از بیکاری شکایت دارند.
ما هیچ کار بار نیست، چی رقم میخی دلم از زندگی سیاه شده دیگه. تا چاشت می باشیم، چاشت پس هم تو لب خشک میریم سن خانه دیگه.
در این برنامه خواهید شنید که وزارت اصلاحات عالی از استادان پوهنتون های خصوصی امتحان علوم اسلامی میگیرد، اما استادان چی میگویند؟
ما اگر از پیش یک دکتر تو بخوایی که امتحان ملایی رو بگیری که 100% ملا باشه امکان نداره، یا از پیش یک انجینر اگر تو بخوایی اون ملا شوه، مثل از این میمانه که ما یک ملا صاحب مسجده که بیا انجینری امتحان بده برام.
مطالب دیگر را نیز داریم، با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:35 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. امیدوار هستم که روز چهارشنبه را به خوبی آغاز کرده باشید. حکومت پاکستان میگوید که مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی اقامت را اخراج نخواهد کرد، اما مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد پایتخت این کشور میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی دستگیر شدند و شماری از آنها به افغانستان نیز اخراج شدند. در چند روز گذشته بیش از 800 افغان در اسلام آباد دستگیر شدند. دستگیری پناهجویان افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان واکنش‌های زیاد را برانگیخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از دستگیری حدود 800 پناهجوی افغان در پاکستان، دفتر معاون کمیشنر این کشور میگوید که صرف اتباعی خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور از پاکستان اخراج میشوند. این دفتر روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت افغانهایی که دارای کارت‌های POR، ACC و ویزه هستند و یا در انتظار سفر به کشورهای ثالث از پاکستان به سر میبرند اخراج نخواهند شد. بر اساس اعلامیه، اداره ملکی اسلام آباد به همه حقوق مهاجرین متعهد است. دفتر معاون کمیشنر در اسلام آباد که وظیفه نظارت از امنیت و نظم را دارد، در حال از عدم اخراج افغانهای دارای اسناد قانونی صحبت کرده که در جریان چند روز گذشته شمار زیادی از افغانها از سوی نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر و تعداد از آنها به افغانستان اخراج شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز گذشته با انتقاد از حکومت پاکستان گفت که پناهجویان افغان دارای اسناد قانونی دستگیر و مورد پیگرد قرار می گیرند. پناهجویان افغان مقیم پاکستان نیز آزار، اذیت و دستگیری توسط نیروهای امنیتی پاکستان را تایید کرده می گویند که در وضعیت بسیار دشوار به سر می برند. یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
دپارتمان ما 3 روز سر به سر پلیس آمده بود. ما یک روزش رفتیم در مسجد تیر کردیم، یک روزش رفتیم در کوچه تیر کردیم و از همسایه پلی ما 20,000 پک گرفته بود، اسناد نداشت. باز امروز در جانش آمده بود. بسیار وضعیت خراب است در می وقتا، زیاد سرمایجرین وضعیت خراب است.
آزار، اذیت و دستگیری مهاجرین افغان از سوی نیروهای امنیتی پاکستان واکنش های زیاده را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از کشورهای منطقه از جمله پاکستان خواسته که با مهاجرین افغان برخورد خوب داشته باشند. آقای بنت روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که دستگیری و اخراج پناهجویان افغان در پاکستان یک امر نگران کننده است. حنیف پشتین از فعالان ارشد جنبش تحفظ پشتون نیز روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق با انتقاد از حکومت پاکستان گفته که دستگیری و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نقض تمام حقوق اسلامی و بشری است. به گفته آقای پشتین، حکومت پاکستان با اخراج مهاجرین افغان می خواهد که سیاست‌های ناکام خود را پنهان کند. تعقیب و دستگیری پناهجویان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پس از آن شدت یافت که اردوی این کشور در 4 جدی حملات هوایی را بر ولسوالی برمل در پکتیکا انجام داد که در آن حداقل 51 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پس از این حمله، حکومت طالبان در 8 جدی اعلام کرد که در واکنش بر مناطق حملات انتقام جویانه را انجام داده که در آنجا حملات بر افغانستان سازماندهی شده بود. اما آیا افزایش تنش‌ها در روابط بین حکومت کابل و اسلام آباد برخورد مقامات پاکستانی را نسبت به مهاجرین افغان شدیدتر نخواهد ساخت؟ اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید پاکستان همواره از مسئله مهاجرین افغان به حیث یک ابزار فشار سیاسی استفاده کرده است.
نظر به قوانین بین‌المللی، مهاجرین باید داوطلبانه و طی یک برنامه کاملا مشخص و معین شده به کشورهایشان بازگردانیده شوند، ولی متاسفانه پاکستانی ها در این شرایطی که هم زمستان است و هم مشکل مهاجر زیاد است، اینا را به جبر اخراج میکنند.
آقای اتمر همچنین گفته که اگر این وضعیت بیشتر ادامه یابد، احتمال افزایش و تشدید تنش‌ها در روابط بین کابل و اسلام آباد وجود دارد. حکومت پاکستان در نوامبر 2023 اعلام کرد که پناهجویان غیر قانونی افغان اخراج بشوند و محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در ماه گذشته گفت که بعد از 31 دسامبر 2024 هیچ پناهجو بدون اجازه پلیس نمیتواند که در شهر اسلام آباد زندگی کند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر میتوانید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید، azadiradio.com. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از استادان پوهنتون‌های خصوصی امتحان علوم اسلامی عکس می‌کند. در نامه رسمی این وزارت که روز گذشته نشر شده، آمده است که این امتحانات برای ارزیابی شایستگی‌های استادان در مؤسسات تحصیلات عالی برگزار می‌شود. برخی از استادان پوهنتون‌های خصوصی این اقدام را توهین عنوان کرده و مدعی‌اند که حکومت طالبان این اقدام را به دلیل انتصاب افراد خود به جای آنان انجام می‌دهد. خالده تحسین با جزئیات بیشتر.
در حالی که قرار است حکومت طالبان از استادان پوهنتون‌های خصوصی امتحان علوم اسلامی بگیرد، برخی از استادان این پوهنتون‌ها این اقدام را توهین به خود و موقعیت علمی‌شان می‌دانند. یک استاد پوهنزه حقوق در ولایت کنر که از ذکر نام خود و پوهنتونش خودداری کرده، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
با استادان مصاحبه می شود و از آنها سوالات پرسیده می شود تا دیدگاه مذهبی و سیاسی آنها مشخص شود. این که پیرو کدام عقیدند و کجا تحصیل کردند و دیدگاه سیاسیشان چیست؟ این سیاست های نادرست است. در آینده هم ادامه خواهد یافت.
محمد خالد جواد، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، برای رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی امتحان مگر از یک دکتر؟ فرضاً 80% سوالاتشان باید سوالات مسلکی خودشان باشه، در مسلک خودشان 20% سوالاتشان سوالات میتونه موضوعات دینی، چون دین ما اسلام هست، دین خدا اسلام خود قبول داریم، سوالش هم قبول داریم، مشکلی وجود نداره. ما اگر از پیش یک دکتر تو بخوایی که امتحان ملایی رو بگیری که 100% ملا باشه امکان نداره، یا از پیش یک انجینر اگر تو بخوایی او ملا شوه، مثل از این میمونه که ما یک ملا سر مسجد که بیا انجینری امتحان بده برام.
این استادان ادعا دارند که طالبان این کار را انجام میدن تا افراد خود را جایگزین آنان بسازند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ضیاءالدین هاشمی تا زمان انتشار این گزارش به پرسش‌های رادیوی آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداده است. فضل هادی وزین، آقای امور اسلامی و استاد پیشین پوهنتون، در این باره برای رادیو آزادی گفت:
امتحان گرفتن به این گونه ای که اعلان شده است در مخالفت با قانون تحصیلات عالی افغانستان، در مخالفت با لوایح و طرز العمل ها و نرم های اکادمیک در افغانستان و جهان قرار دارد و بدتر این است که کسان امتحان میگیرند، مجموعه مولای صاحبایی از استادان پوهنتون دارای رتبه های علمی و درجات علمی امتحان میگیرند که خود با روند اکادمیک و حتی با پوهنتون دانشگاه نابلد هستند. این امتحان در حقیقت یک نوع توهین و تحقیر به ارزش‌های اکادمیک و استادان با تجربه و دارای درجات علمی محسوب می شود.
حکومت طالبان از تمام پوهنتون‌های خصوصی افغانستان خواسته که برای ارزیابی سطح تخصص استادان خود امتحان‌های کتبی و شفاهی برگزار کنند. به گفته این وزارت، این امتحان‌ها برای ارزیابی شایستگی‌های استادان در مؤسسات تحصیلات عالی انجام خواهد شد. طبق نامه رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان که روز دوشنبه به رسانه ها رسیده است، این امتحان توسط کمیته ویژه نظارت خواهد شد که ریاست آن برادر ریاست تخصصهای اسلامی خواهد بود. در این کمیته رؤسای پوهنزه های شرایط پوهنتون ها و یکی از استادان نظر ولایت نیز عضویت خواهند داشت. در این نامه آمده که امتحان ها در موضوعات اسلامی خواهد بود. مواد آموزشی توسط ریاست تخصصهای اسلامی تهیه خواهد شد و نتایج آزمون ها برای ارزیابی سطح علمی استادان و انطباق آن با معیارهای علمی مورد تایید طالبان استفاده خواهد شد. پیشتر استادان برخی از پوهنتون های دولتی در کابل، ننگرهار و کنر به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت طالبان بدون هیچ دلیل آنها را از وظایفشان برکنار کرده است. در آن زمان یک منبع از وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که تعداد از استادان به دلیل نداشتن ظرفیت کافی از وظایف خود برکنار شده اند و به زودی برای ارتقای ظرفیت به سمینارها معرفی خواهند شد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از استادان پوهنتون‌های دولتی به دلیل فشارهای سیاسی و محدودیت‌ها، به ویژه در مورد تحصیل دختران، از وظایف خود کنارگیری کردند و برخی از افغانستان خارج شدند. همچنین پیش از این برخی از دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را از کمبود استادان ابراز کرده بودند که به دلیل کمبود استاد برخی از دروس اکنون تدریس نمی‌شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. بر اساس رسانه‌های آمریکایی، اداره رئیس جمهور ایالات متحده در حال مذاکره با طالبان در افغانستان است تا آمریکایی‌های زندانی در آن کشور را با فردی که در گوانتانامو زندانی است مبادله کند. در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به شمول آمریکا به رسمیت شناخته نشده، این مذاکرات به چه معنی است؟ در این گزارش بیشتر بشنوید.
پس از آن که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 11 زندانی را از گوانتانامو به کشور عمان فرستاد، روزنامه وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که اداره آقای بایدن در حال مذاکره با حکومت طالبان در افغانستان است تا آمریکایی‌های زندانی در آن کشور را با حداقل یک زندانی مشهور که در گوانتانامو زندانی است و ادعا شده که با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده ارتباط داشت مبادله کند. بر اساس وال استریت ژورنال، اداره بایدن به دنبال مبادله رایان کوربت، جورج گلزمن و محمود عبیبی، سه آمریکایی دستگیر شده در سال 2022 میلادی از سوی طالبان در بدل محمد رحیم الافغانی است. رایان کوربت و محمود عبیبی یک سال پس از تصرف کابل توسط طالبان به طور جداگانه توسط طالبان دستگیر شدند. بعد از آنها جورج گلزمن در سال 2022 میلادی در حالی که به حیث یک سیاح از افغانستان بازدید میکرد از سوی طالبان دستگیر شد. بر اساس برخی منابعی که در ماه گذشته در یک نشست محرمانه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید اشتراک داشتند، مذاکرات اداره بایدن با طالبان از ماه جولای ادامه دارد. در شرایطی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته نشده، این مذاکرات به چه معنی است؟ ازمیر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می شنویم.
اداره بایدن که به خاطر عملکرد نامطلوبشان در قبال افغانستان زیر فشار شدید قرار دارند، تلاش دارند تا در 13 روز باقی مانده با شیوه های نامرسوم و در عین حال ناهنجار اینا بتانن از طریق خلاصی اسیران امریکایی در افغانستان یک نوع کردیت را بر اداره خود به دست آورند.
بر اساس خبرگزاری رایترز، محمد رحیم الافغانی مرد افغان و یک فرد عملیاتی سطح بالای شبکه القاعده توصیف شده که در سال 2008 میلادی از توقیف اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به زندان گوانتانامو انتقال داده شده است. گزارش‌ها در مورد مذاکرات با طالبان در مورد مبادله زندانیان پس از آن منتشر شد که اداره بایدن روز دوشنبه 11 زندانی را از گوانتانامو به کشور عمان فرستاد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حالی که برای ترک قصر سفید آماده می شود، به حیث بخش از تلاش‌ها برای بستن زندان گوانتانامو در کوبا، تعداد زندانیان در این مرکز را به نصف کاهش داد. نمایندگان قصر سفید و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تا هنوز به درخواست اظهار نظر در مورد این گزارش‌ها پاسخ ندادند. نمایندگان طالبان در افغانستان نیز تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. با فرارسیدن فصل زمستان، تعداد از کارگران روزمزد در شهرهای مختلف افغانستان از افزایش بیکاری شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که روزها در شهر به دنبال پیدا کردن کار سرگردانند. خالده تحسین به این موضوع پرداخته است.
کارگران روزمزد در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که از صبح تا شب در مناطق مختلف شهرها دنبال کار می‌گردند، اما دست خالی به خانه برمی‌گردند. آنان میگویند که با شروع فصل زمستان بیکاری افزایش می‌یابد و مشکلاتشان چند برابر می‌شود. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از صبح زود روی بازارهای کار می‌شوند، اما نمی‌توانند حتی برای چند ساعت هم کار پیدا کنند. به گفته آنان شبها با دست خالی به خانه برمیگردند و درآمدشان برای تامین نیازهای اولیه خانوادهشان کافی نیست. احمد شاه کارگر روزمزد از میدان شهر ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که روزگار دشوار را سپری میکند، کار نمییابد و دنبال قرض گرفتن سرگردان است.
ورا صبح وقت میایم دیگه نمیشیم تا 10 11 بجه میشینیم، هیچ کار بر ما پیدا نمیشه و هیچ کار بار نیست. چی رقم میخید دلم از زندگی سیاه شده دیگه. تا چاش می باشیم چاش پس هم تو لب خشک میریم سن خانه دیگه. 7 نفر هستم خود ما دیگه، از گای پیش یک استاد میشیم، گای پیش دیگه کسی کسی قرض میده کسی نمیده دیگه. همین روزگار از سر ما تلق لختیر میشه، بیخ دلم از زندگی سیاه شده دیگه. چی کنیم؟ چاره چی؟ هیچ راهی نداریم دیگه.
کارگران روزمزد از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند تا آنان را کمک کنند. مرد کهنسال با ریش سپید، راشبیل در دست و سرگردان در کوچه‌های شهر کابل می‌گردد. او که از گفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که از بیکاری رنج می‌برد و منتظر کمک است.
من این نفر هستم، من اینجا در کابل اینجا می‌گردم، کارم نیست. اینجا برفاکی برامانه در کچه ها چهار نفر و سکم دارم، یک نانخورم، یک زن، پنج نفر، قی خودم چهار نفر، کدام چیز کمک لازم شده برام.
همچنان امان الله از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این سرما هیچ چیزی برای گرم کردن خانهش ندارد.
برای کار می برایم، کار نیست. در خانه پنج نفر هستیم. کرای خانه هم مونده و نی صندلی و نی بخاری داریم. به درگاه خدا حیرانم چی کنیم. فقط برای گرم کردن خود از کمپل استفاده می کنیم.
این در حال است که شبکه اجدارهای اولیه قحطی در گزارش خود در تابستان سال گذشته گفته بود که پس از بازگشت اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، رقابت برای فرصتهای کاری محدود افزایش یافته است. به گفته این شبکه به طور متوسط در سطح ملی کارگران حدود 2 روز در هفته کار میکنند و حدود 4.35 دلار معادل نزدیک به 300 افغانی در یک روز کاری درآمد دارند. از زمان تصرف دوباره افغانستان توسط طالبان، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است و فصل زمستان چالش‌های بیشتری را برای افراد فقیر و کم درآمد ایجاد کرده است. سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیوی آزادی در پیوند به موضوع پاسخ نداد، اما این وزارت در وبسایت خود نوشته که برای رفاه مردم افغانستان به هدف کاهش فقر، تسهیل اشتغالزایی، تقویت مشارکت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه تلاش می‌کند. گفتنی است که فراهم نبودن زمینه‌های کاری در افغانستان سبب شده که سالانه هزاران کارگر افغان با وجود خطرات، تهدید اخراج و شرایط دشوار کار به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه سفر کنند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم بشنوید این که سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که 72 مورد مرگ ناشی از بیماری های حاد تنفسی در هفته آخر سال 2024 در افغانستان به ثبت رسیده. WHO در گزارش گفت که در مجموع در این مدت بیش از 38,000 مورد این بیماری گزارش شده. در این گزارش با برخی از افرادی که اعضای خانواده خود را در اثر بیماری تنفسی از دست دادن صحبت شده.
با سرد شدن هوا و افزایش شکایت ها از افزایش آلودگی هوا در شهرهای مختلف افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته اخیر سال 2024 میلادی 72 مورد مرگ مرتبط با عفونت های عادت تنفسی در افغانستان گزارش شده است. WHO در گزارش خود بر روز سه‌شنبه 7 جنوری گفته است که در همین زمان مشابه 38,037 مورد بیماری حاد تنفسی را ثبت کرده که نشان دهنده افزایش 12.8 درصدی این بیماری نسبت به هفته قبل است. این سازمان افزوده که این نشان دهنده افزایش تدریجی موارد حاد تنفسی نسبت به اوایل سال 2024 است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت WHO، از آغاز سال 2024 مجموعاً بیش از 1,357,000 مورد بیماری های عادت تنفسی و 2,999 مرگ مرتبط با آن از 34 ولایت افغانستان گزارش شده است. WHO افزوده که 62% این مورد را کودکان زیر 5 سال و 49% آن را زنان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان از مجموع مرگ های مرتبط به این بیماری بیش از 83% آن کودکان زیر 5 سال و بیش از 45% آن زنان بودند. WHO گفته که ولایت های بلخ، نورستان، بامیان و جوزجان به ترتیب بلندترین آمار بیماری های عادت تنفسی را در سال 2024 داشتند. شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان میگویند اخیراً برخی از اعضای خانواده هایشان به بیماری های عادت تنفسی مبتلا و جان باختند. سلیم یک باشنده شهر کابل میگوید که برادرزاده اش با سرد شدن هوا و افزایش آلودگی هوا به بیماری طرق تنفسی مبتلا شده و درگذشت.
هوا که قرار صاف مناسب نیست، یک برادرزاده با چند روز پیش از اثر یخی هوا سینه و بغل شد، سینه بسیار زیاد گرفت، سینه و بغل که زیاد شد رفت. یک بار پیش دکتر مراجعه کردیم، به شفاخانه درست بستر بود، بعد از درست این جان خدا بخش برد و فوت کرده. برادر مشکلات اقتصادی داشت، بیچاره نتونست کوره به شکل درستش تداوی کنه.
نوروز باشنده ولایت بامیان نیز میگوید مادرش از چند سال به این طرف به بیماری تنفسی مبتلا شده است که با سرد شدن هوا بیماریش بیشتر می شود.
زمستون که شروع شد باز حساسیت میکنه، دیگه سرفه میکنه و همچنان تنگی نفس بهش پیش میاد. باز دمی زمستون در خاطر سردی باز زیاد میشه. باز همیشه کوشش میکنیم که چی کنه، ماسک استفاده کنه یا در خاطر امرای دستمال و چادر پیش کنه روی شانه. دکترم چند بار مراجعه کردیم، دیگه تداویی که برای فتی جور بر تنگی نفس تنگی در هوای نتیجه نداده.
دکتران میگن که بیماری های حاد تنفسی بسیار خطرناک بوده و از طریق هوا و آب و غذای آلوده انتقال می شود. دکتر محمد الله هنریان متخصص بخش داخله در مورد علایم و راه های جلوگیری این بیماری بر رادیو آزادی گفت:
علایمش تب شدید است، سرفه خشک است و همچنان بعضاً بلغم‌دار است، مشکلات تنفسی می باشد، سری یا صدادار می باشد، کاهش اشتها می داشته باشد. مثلا اطفال که خرد می باشه اینا زیادتر گریه می کنن، مخرش می باشن، اطفال کلان می باشن، کمک زره بگپ می فهمن، اینا می تارن از دردهای سینه شاکی باشن. زیادتر راه های جلوگیری از اولینش اینه میست که باید اطفال اینا باید واکسین شوند، در موقع تغذیه مناسب باید شوند، از هوای آلوده باید اینا نگاه شوند، حفظ صحیشان درست مراد شوند، گرم نگاه شوند.
این بیماری در حال در بین خانواده های افغان شیوع پیدا کرده که بیشتر خانواده ها میگویند به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی توان تداویشان را ندارند. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت WHO به تاریخ 6 جدی سال جاری در گزارش گفته بود که فونت های عادت تنفسی همچنان یک چالش بزرگ در بخش صحی در افغانستان محسوب می شود. سازمان جهانی صحت در گزارش خود بر نیاز بر مدیریت مداوم واقعیت بیماری های تنفسی، بهبود دسترسی به مراقبت های صحی و بر نیاز به واکسین با سایر استراتژی های پیشگیرانه تاکید کرده بود.
پیام ها و نظریات شما
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000-11,000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، او را نمیتونیم.
تصفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جاگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده با مردم کابل، به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبوها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای او سکنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهرنده کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم بگیرن، همکاری کنن و عوض مکانهای به خاطر ذخیره سازی برق بکنن تا کاب ذخیره شد و وسط آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.